شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. همیانان عزیز، امروز به اتفاق همکارم آقای یوسف ساده در خدمت آقای دکتر احمد علوی، استاد اقتصاد دانشگاه در سوئد هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم و سپاسگزارم که دعوت ما را قبول کردید.
آقای دکتر علوی، منم خدمت شما شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و سپاسگزارم که در این گفتگو و در استودیوی رادیو شرکت کردید.
با سلام به شما و شنوندگان گرامی، خوشحالم از اینکه در کنار شما هستم در این محیط صمیمی و میتونیم صحبت بکنیم در مورد مسائل مربوط به اقتصاد ایران.
آقای دکتر، یکی از مشخصه های مطرح امروز اقتصاد ایران که خیلی مورد بحث بسیار از هممیهنان ما هست، این مسئله بورس تهران هست و که به خصوص بعد از انتصاب آقای احمدی نژاد به ریاست جمهوری موجب نگرانی برخی از هممیهنان ما شده. میخواستم خواهش کنم که اگه ممکنه اتون راجع به ساختار بورس یا بازار سهام در یک اقتصاد و عملکرد شود یک توضیح بفرمایید، یه تعریف بکنید که چیست؟
بله، بر اساس ادبیات رایج این به اصطلاح این بخش از اقتصاد کار کرده، بازار بورس عبارت است از تجمع و گردآوری سرمایه های پراکنده، سرمایه های سرگردان و انتقال اون به یک به اصطلاح فضای معین، یک بازار معین برای استفاده بهینه و مطلوب از اون سرمایه هاست. طبیعی است که به اصطلاح این کار کرد تنها کار کرده بازار بورس نیست. بازار بورس یا بورس سهام بهتر بگیم دارای کارکردهای دیگری است. به جز گردآوری سرمایه، استفاده بهینه از اون به اصطلاح کارکرد دوم میشه. در کنار تجمع سرمایه، گردآوری سرمایه و به اصطلاح گردش و فعال اون در چرخه داد و ستد، عرضه و تقاضا، کارکرد دیگه بورس سهام انتقال نقدینگی از اونهایی که مازاد بر سرمایه دارن، مازاد نقدینگی دارن، به اونهایی که نیازمند هستند. اما در کنار این فرایند یک فعالیت دیگه هم اتفاق میفته و اون هم یک فعالیت بسیار مهمی است که به اصطلاح گفته میشه فرایند گردآوری، توزیع و تولید دانش و اطلاعات. از این قضیه که بگذاریم، یکی دیگه از کارکردهای بازار بورس فرایندی است که انتقال ریسک نامیده میشه، به این معنا که کسانی که مایل به ریسک کردن نیستند میتوانند ریسک رو منتقل کنند به کسی دیگه، به کسی اکتور دیگری در بازار و خودشون ریسک کمتری رو بگیرن، یا بالعکس اونهایی که مایل هستن ریسک بیشتری رو تحمل بکنن و همزمان سود بیشتری ببرن، این کار رو انجام بدن. این به طور خلاصه معمولا کارکردهایی است که به عنوان کارکردهای اصلی بورس تلقی میشه. حالا من به طور خلاصه میپردازم به کلن اینکه این کارکردها چیست و بعدم میپردازم به ساختار بورس سهام. همونجور گفتیم، میدونیم که برای اینکه در یک اقتصاد رشد اقتصادی اتفاق بیفته میبایست سرمایه های پراکنده، سرمایه های کوچک گردآوری بشه و این سرمایه های کوچک سرمایه گذاری بشه روی پروژه های که بزرگ قاعدتا. برای اینکه افراد افراد هر اکتور یا یک اکتور یا فرد خاص ریسک بزرگی رو تحمل نکنه و ریسک تقسیم بشه به افراد متنوع گروه‌های مختلف، معمولاً سهامی رو صادر می‌کنن که به حساب سرمایه یک شرکت رو به قطعات کوچک تقسیم شده در اون سهام و منتقل میشه به سهامداران. سهامداران پول پرداخت میکنن بابت سهام، اون پول‌ها جمع‌آوری میشه در یک شرکت و یه پروژه‌ای به راه میفته. خب میبینیم که از این سرمایه‌های کوچک با این تدبیر، با این مکانیزم، یک سرمایه بزرگی فراهم میشه، یک پروژه بزرگی فراهم میشه و انجام پروژه‌های بزرگ، سرمایه‌های بزرگ میسر میشه. با این مکانیزم ما از طرفی اومدیم سرمایه‌های غیر فعال، پراکنده و احیانا سرگردان رو جمع‌آوری کردیم در یک محیط معین اقتصادی، از طرف کمک کردیم که اون سرمایه ها ترکیب بشه، انتقال پیدا کنه به یه پروژه بزرگ، و از طرفی این امکان رو فراهم میکنیم که این سرمایه بتونه فعال منتقل بشه. مثلا اگر اکتور X امروز قرار سرمایه گذاری کنه، میاد سهام رو میخره، اگه فردا نمیخواد بتونه اونو منتقل کنه به دیگری. با این فرایند یک بازار سهام یا بورس سهام فعال به وجود میاد که در اونجا افراد میتونن دائما به مبادله پول با سهام بپردازن. اخیرا این فرایند تبدیل شده به یه فرایندی که 24 ساعته صورت میگیره و اصلا مرز جغرافی، زمانی و حتی مکانی هم نداره. هر کس از هر جای دنیا میتونه سهام رو بخره، پولش رو تبدیل بکنه به سهام، ریسک معینی رو تقبل بکنه، در مقابل اون ریسک به اصطلاح سودی هم دریافت بکنه. در کنار این فرایند همونجوری که گفتم یک فعالیت عمده صورت میگیره، اون اطلاعات، اطلاع رسانی، توزیع اطلاعات، جمع‌آوری اطلاعات، یا به عبارت بهتر تولید مداوم اطلاعات در کنار تولید مداوم انباشت سرمایه، توزیع ریسک و تولید سوده. در همین فراینده که سرمایه های کوچک فراهم میاد، به شکل سرمایه بزرگ در میاد، به انتقال پیدا میکنه به پروژه های بزرگ و کارهای بزرگ انجام پذیر میشه، سودهای بزرگ فراهم میشه، سودها مجددا تقسیم میشه به سهامداران. این به طور مختصر کارکرد به اصطلاح بورس سهام است. اما ساختار، اگه بخوایم ساختارش یک تصویر هرچند ساده از ساختار بازار سرمایه داشته باشیم که بازار سهام یا بورس سهام جزی از اونه، معمولا بازار سرمایه تقسیم میشه به سه بخش یا به سه ساب مارکت: بازار پول، بازار سهام و بازار مشتقات. بازار پول همون بازاریه که اکتورها میتونن از اونجا پول قرض کنن، از اون بازار محل مبادله عرضه و تقاضای به اصطلاح پول است، کوتاه مدت، بلند مدت، که در قبال اون بهره پرداخت میشه به عنوان هزینه استفاده از یک نقدینگی. خب در کنار این بازار به اصطلاح پولی، یک بازار دیگه وجود داره، بازار سهام یا بورس سهام، که اون در واقع کسی که سهام رو می‌خرد به این معنا می‌خرد که اون سهام رو در بلند مدت در اختیار داشته باشه، پول خودش رو قرض میده به شرکت، در سود و زیان، در ریسک و مزایا سهیم میشه. و بالاخره ساب مارکت دیگه‌ای که وجود داره اون بازار مشتقات، مثل آپشن، مثل فیوچرز، مثل فوروردز و سوپس. اینها بازارهای مشتقات هستن که هر کسی میتونه از الان برای آینده سهام یا فرضاً به اصطلاح قرض یا پول رو قرض کنه، یا به اصطلاح بتونه حتی فلزات و به اصطلاح منابع انرژی مثل نفت، مثل گاز رو خریداری بکنه، که اخیراً بسیار هم رایج شده در دنیا که افراد میتونن یا شرکت ها میتونن پیش خرید بکنن نفت، گاز، حتی الکتریسیتی رو برای 6 ماه، 1 سال، حتی 2 سال آینده. این چون امکانی هم وجود داره برای بازار سهام، یعنی اینکه یک فرد یا یک شرکت میتواند سهام یک شرکت رو، سهام که 2 سال آینده صادر میشه، انتقال پیدا میکنه به بازار، از حالا خرید بکنه. این کارکرد این به اساس ساختار این سه قسمت ساب مارکتی که وجود داره، اینها اجزای مختلف بازار سرمایه هستن. بنابراین کارکرد بازار سهام یا بورس سهام و ساختارش همین اموری بود که من گفتم.
جناب علوی، اگر امکان داره برای شنوندگان عزیز ما بفرمایید که این بورس سهام در ایران، البته درسترش در تهران، از چه شروع به کار کرد و از چه به طور کلی در ایران این فعال شد؟
بله، بورس سهام در سال 47 در ایران فعال شد. هدف تأسیس بورس سهام تهران هم این بود که بخش خصوصی در ایران تقویت بشه. همونجوری که شما و بسیاری از شنوندگان هم میدونن، در دوره شاه قرار بود که یک شبه مدرنیسمی در ایران، شبه مدرنیتهی در ایران صورت بگیره به وسیله واردات ماشین‌آلات، تکنولوژی غربی و با استفاده از سرمایه داخلی. به علت وجود نقدینگی زیاد که هم محصول درآمدهای نفتی بود، معمولا احتیاج کمی بود به اصطلاح سرمایه یا بازار سرمایه در ایران. ولی از اون جهت که رژیم شاه احساس میکرد وجود بازار سهام کمک میکنه به پیشرفت سرمایه گذاری در ایران، پیشرفت سرمایه داری در ایران، در کنار استفاده از منابع دلاری نفتی، بازار سهامی را در به اصطلاح سال 47 تأسیس کردند که معدودی از شرکت‌های دولتی در اون شروع کردن به صادر کردن سهام و یک فعالیت اندکی صورت می‌گرفت اونجا. البته اون فعالیت اندک اغلب شرکت‌های خصوصی بزرگ و دولتی بود و این فعالیت به تدریج داشت زیاد میشد، منتها سرعت افزایش این به اصطلاح معاملات یا ثبت شرکت ها در بورس چندان زیاد نبود. حتی تا اونجایی که من یادمه میزان سرمایه‌ای که در بازار بورس اون زمان بود به 1/100 تولید ناخالص داخلی هم نمیرسی. شرکت های محدودی بودن و به اصطلاح نقل و انتقال سهام هم بسیار محدود بود، سرمایه شرکت هایی هم که اونجا عرضه می شد بسیار محدود بود. خب دلیلش هم روشن بود، چون با تکیه بر دلارهای نفتی نیاز چندانی نبود. منتها تنها دلیلش این نبود، بخش خصوصی ایران از قدیم الایام هم به خاطر ساخت دیوان سالار و استبداد تاریخ در ایران اساساً این امکان رو نداشت که عرض اندام بکنه در سرمایه های بزرگ. هرچند اگر این کارم میکرد به وسیله دستگاه دولتی، دیوان سالاری و استبداد هر آن این ریسک رو میکرد که سرمایه هاش مصادره بشه یا به هر حال مقامات بالا به گونه چشم طمع بدوزند. به همین دلیل دلایل متعددی که من گفتم، سرمایه گذاری در ایران به شکل ناظر، به شکل پراکنده و اغلب اشخاص این کار رو میکردن و سرمایه گذاری و سرمایه داری تو ایران به شکل مؤسسه و مؤسسه اجتماعی در نیامد که دارای مالکیت جمعی باشد و این مالکیت با مرگ یا از بین رفتن سهامدار یا سهامدارانش ادامه بده. برخلاف کشورهای غربی، ما میدونیم توی قرن 18-19 یا بهتر بگیم تو قرن هم اوائل قرن 18 یک به اصطلاح شکل جدیدی از فعالیت اقتصادی تو اروپا، اروپای غربی، بخصوص اروپای شمالی صورت گرفت که مدیریت از مالکیت جدا شد و مالکیت رو به شکل همین سهامی کردن شرکت ها در واقع انجام میدادن. مالکیت به این شکل در آمد. فایده این قضیه این بود که با مرگ سهامدار یا سهامداران، شرکت در واقع شخصیت حقوقی مستقلی از سهامدارا بود و با وجود خودش ادامه پیدا میکرد، ادامه میداد و در نتیجه مرگ مالکین گسسته نمیشد فعالیت های اقتصادی در ایران. متاسفانه سرمایه داری در ایران نتونست اون تکاملی رو که در غرب داشت به خودش ببینه. در نتیجه مالکیت بیشتر مالکیت اشخاص بود و فعالیت هایی که در دوره شاه شد برای ایجاد بورس سهام به دلایل تاریخی که من یاد کردم ازش نتونست چندان اوج بگیره. بعد از اینکه بعد از سال 57 هم با ظهور انقلاب خب اون فعالیت ها قطع میشه و کسانی که مدیریت انقلاب رو به عهده میگیرن، حاکمان جدید، اینها اون جنبه غالبش بخصوص روحانیت، اینها اعتقادی به بازار سرمایه یا اصلا درک علمی نداشتن از این قضیه. به همین خاطر بعد از انقلاب فعالیت های بازار بورس متوقف میشه، دوران جنگ متوقف میشه، هرچند بازار بورس به شکل محدود دولتی بسیار محدود وجود داشت ولی که مردم عادی شرکت نمی کنند در این سرمایه گذاری ها یا اصلا رونقی در اونجا وجود نداره. به شدت کاهش پیدا میکنه، هم تعداد شرکت ها، هم میزان معاملات، هم دخالت و مشارکت مردم در اون سرمایه گذاری. به همین دلیل عملا متوقف میشه این به اصطلاح تکامل بازار بورس تهران و تنها بعد از پایان جنگ و در سالهای اوائل دهه 70 که توجه به بازار بورس زیاد میشه. یکی از دلایل توجه به بازار بورس هم این بود که گمان میرفت به عقیده اقتصاددانان که در حاکمیت بودند که بازار بورس میتواند پول سرگردان جامعه رو جذب بکنه، نقدینگی رو محدود بکنه و در نتیجه از بار تورم بکاهد. اما این مسئله یعنی فعالیت مجدد و افزایش فعالیت های بازار سهام یا بورس تهران نتونست جلو این کار بگیره. به این علت بود، علت این امر این بود که علارغم اینکه بازار بورس تا حدی این پول سرگردان و پراکنده رو جمع میکرد ولی همواره قرض دولت از بانک مرکزی بین 30-40% بود و صادر کردن پول بدون پشتوانه که اگر حتی بورس های بسیار بزرگتر از بورس تهران هم می بود در اونجا نمیتونست اون حجم از نقدینگی رو جذب بکنه و تأخیر ایجاد بکنه برای تورم بیشتر. بنابراین این یک مختصری بود از تاریخ در واقع به وجود آمدن بورس سهام تهران و البته من بعداً باز توضیح خواهم داد که چرا بازار بورس ایران یا تهران نتوانست رشد بکنه و چرا نمیتواند در چارچوب این حاکمیت بیش از این هجیم بشه.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر علوی. میشه خواهش کنم که در رابطه با اون کارکردهایی که برای بازار بورس تعریف کردیم که اون تعریف تئوریک کارکرد بازار بورس و به خصوص در اقتصادهای رشد یافته و پویا، حالا با توجه به این واقعیت اقتصادی که اقتصاد ما از رشد مانده است، بازار بورس بورس سهام تهران رو در مقایسه با بازار بورس بازارهای بورس در اقتصادهای رشد یافته چطور مقایسه میکنیم؟ چه خصوصیاتی داره، چه عملکردهایی داره، چه انتظاراتی ازش میشه داشت؟
بله، به دلایل تاریخی که من به برخی از اونها اشاره کردم بازار بورس تهران شاید بشه گفت کوچکترین بازار بورس دنیاست و این از عجایب است، چرا که برخلاف بسیاری از کشورهای توسعه نیافته افریقایی و خاورمیانه آسیایی اساساً مشکل اقتصاد ایران مشکل نقدینه نیست. چرا؟ به خاطر اینکه در این کشور هر ساله بین 20 تا 30 میلیارد دلار به طور متوسط نقدینگی وارد اقتصاد میشه. این اقتصاد قابل مقایسه نیست مثلا با اقتصاد اردن که برای معدود دلارهای نفتی باید بجنگه، یا مثلا بگیم اقتصاد فرضاً مصر یا اقتصاد ترکیه یا اقتصاد مالزی بگید. بنابراین این اقتصاد میتوانست وضعیت بهتری داشته باشه، یعنی با هجوم این دلارهای نفتی انتقالش به دست مردم قاعدتاً باید مازاد نقدینگی در دست مردم اونقدر می بود که این بازار به یه بازار بزرگ تبدیل می شد، اگر کسانی که بر اون مدیریت می کردن اعتقاد به اون داشتن یا حتی تصویر درستی از بازار بورس داشتن. اما چنین نشد و همین دلیل یکی از مشکلات بازار سهام در ایران، بورس سهام ایران، کوچک بودنشه. کوچک بودن دارای تبعات منفی بسیار فراوانیه. نخست اینکه برای وجود یک بازار سهام، بازار سهام مؤثر، باید تعداد اکتورها خیلی زیاد باشن که این اکتورها تمایلات گوناگون داشته باشن، مبالغ زیادی در دستشون باشه و این چرخه مبادله بتونه به طور دائم و به شکل انبوه انجام بشه. اما در مورد ایران چنین نشد. این بورس سهام بورس بسیار کوچکیست، اکتورها بسیار محدودند، چه عرضه کننده ها چه تقاضا کننده ها. به همین دلیل دستکاری قیمت ها امکان پذیره، یعنی این بازار با اون چیزی که بازار کامل بهش میگن که بازاریست که در اون اکتورها بسیار زیادن و اکتورها غیر وابسته به هم دیگه هستن به طوری که مستقلا تصمیم گیری میکنن و نمیشه در اون بازار قیمتی رو تحمیل کرد به بازار یا بلوکه کرد اطلاعات یا قیمت گذاری رو، برخلاف اون قضیه بازار بورس تهران از این خلع رنج میبره که میشود اون رو قیمتاشو دستکاری کرد، میشه اکتورهاشو بلوکه کرد، میتوان اطلاعات رو محدود کرد. خیلی عجیبه که من خدمت شما بگم که ما در بازار بورس تهران حدود، یا بازار بورس ایران بگیم بهتره، زیر 500 شرکت مشارکت میکنن. حال اون که شرکت هایی که در ایران ثبت شده بالای 500 هزاره.
بله.
دقت میکنین؟ یعنی این خودش نشون میده که چقدر این بازار بازار محدودیه که سهمش در اقتصاد ایران. دو اینکه 80% معاملاتی که در این بازار میشه به وسیله کمتر از 25% از شرکت ها انجام میشه. این بازار سرمایه‌ای که در اونجا هست زیر 50 میلیارده. مثلا شما اگر با سهام بورس سهام نیویورک مقایسه کنین بسیار این رقم ناچیزه. بنابراین اولین مشکلی که بازار سهام ایران داره کوچک بودن، محدود بودنشه. دومین مشکلی که این بازار داره اینه که غالب اکتورها یا حدود 80-85% شرکت هایی که در این به اصطلاح اونجا ثبت شدن اینها دولتی هستن و اکتورهای اصلی اونجا عمدتاً دولتی هستن. تنها 20% از کسانی که اونجا فعالیت میکنن غیر دولتی هستن و تازه این اطلاعاتی هم که من دارم این اطلاعاتیه که به وسیله خود دستگاه بورس عرضه شده. ما نمیدونیم چقدر این اطلاعات صحت داره. اینجا لازمه بگم که یکی از مشکلات دیگه بازار بورس نارسایی در جمع‌آوری اطلاعات، نارسایی در توزیع اطلاعات و بجز این قضیه اینه که شرکت‌های ایرانی اساساً سیستم حسابداری حسابرسی درستی ندارن که اطلاعات مربوط به اون شرکت‌ها درست منتقل بشه به بورس. اما این کاستی هایی که گفتم تنها کاستی های بازار بورس نیست. بازار بورس از مقررات پیچیده‌ای برخوردار نیست. به همین دلیل دور زدن مقررات، به همین دلیل امکان دستکاری مقررات بسیار زیاده. خب این بخشی از مشکلات مربوط به بازار بورس بود. مشکل دیگه‌ای که وجود داره این است که بازار بورس تهران اساسا یه بورس دولتیه. یعنی چی؟ یعنی این که مسئولین و هیئت مدیره اون رو دولت در واقع تصمیم میگیره. خب این برخلاف روح بازار بورس که در اونجا هدف این است که بخش خصوصی در خارج از حیطه عملکرد دولت به وجود بیاد و با رقابت یا استقلال از دولت، دولت رو در واقع به چالش بکشه. چون ما میدونیم هر کدوم از این بخش‌های خصوصی، تعاونی یا دولتی، اینها اگر به تنهایی بر اساس سیستم به اصطلاح فعلی که حاکم است بر جهان، که البته داره نقص‌های اساسی است، هر کدوم از اینا بخواد به تنهایی اقتصاد رو اداره کنه نمیتواند و هر کدوم از اینا بخواد انحصاراً اقتصاد رو اداره بکنه دچار غیر مؤثریت میشود شد اقتصاد. در نتیجه اگر قرار است بازار بورسی باشد، اگر قرار است بازار بورسی باشد که به طور مستقل از دولت عمل کند و سرمایه پراکنده و سرمایه سرگردان رو جمع آوری بکنه و اون رو به خدمت بگیره، این باید مستقل از دولت باشه. اما بورس تهران متاسفانه برخلاف این فلسفه یک بورس دولتی است. دولتی است از این جهت که هیئت مدیرش رو دولت تعیین میکنه، دولتی است از اون جهت که خریداران و فروشندگان سهام 80% دولتیه، دولتی است از اون جهت که بخش عمده شرکت هایی که اونجا ثبت شدن دولتی هستن. بنابراین در واقع میتوان گفت که قیمت هایی که اونجا تشکیل میشه قیمت هایی نیست که مستقل از اراده دولت، خارج از به اصطلاح اراده اکتورهای بزرگ شکل بپذیره. به همین دلیل اون قیمت ها قیمت‌های به اصطلاح بازار یا قیمت‌های واقعی یا اون چیزی که اصطلاحاً گفته میشه بازتاب روابط واقعی میان عرضه و تقاضا نیست. به همین دلیل دولت یا اکتورهای بزرگ هر وقت اراده بکنن میتونن این بازار رو هم اطلاعاتش رو دستکاری بکنن هم قیمت‌ها رو دستکاری بکنن.
بله.